ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مسلمانان جهان با راهپیمایی روز قدس وحدت و همبستگی خود را به نمایش بگذارند. حضرت آیت الله نوری همدانی در پیامی به مناسبت روز جهانی قدس از ملت‌های مسلمان جهان خواست با شرکت در راهپیمایی در این روز وحدت و همبستگی خود را در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی و اربابانش به نمایش بگذارند. در بخشی از پیام این مرجع تقلید آمده است: جنایات رژیم نامشروع صهیونیستی امسال به اوج خود رسیده و در سکوت مجامع بین‌المللی مشغول تخریب خانه‌های مردم و قتل عام کودکان مظلوم فلسطین است. مسلمانان جهان بار دیگر با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس خشم و انزجار خود از جنایات این رژیم سفاک و اربابانش را به نمایش خواهند گذاشت. دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور و جامعت الزهرا هم با صدور پیام‌های جداگانه از مردم ایران اسلامی برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کردند. مردم گیلان هم از اهمیت حضور در راهپیمایی روز قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفتند.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از سال 1358 تا کنون به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه روز جهانی قدس نامیده شده است. روزی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین.
به خاطر مردم غزه فلسطین حتما باید شرکت بکنیم برای نابودی اسرائیل.
به دستور رهبر عزیزمون در این راهپیمایی شرکت خواهیم کرد و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهیم زد.
شعار امسال روز جهانی قدس این است: بر پیمان خود با قدس هستیم.
من تا اونجایی که یادمه و تونستم حتما شرکت کردم. امسالم حتما با بچه هام شرکت میکنم.
روز قدس نماد اعتراض به اشغالگری رژیم صهیونیستی و تأکید بر وحدت و همبستگی مسلمانان و آزادگان جهان در حمایت از مردم فلسطین است.
روز قدس یک راهپیمایی نیست، نماد ایستادگی است.
تمام مسلمانان جهان باید به حمایت از مردم مظلوم فلسطین باید به پا خیزند.
شرکت کردن در راهپیمایی روز قدس نشان دهنده وحدت مسلمین. ما با حضور خودمون از مردم فلسطین حمایت میکنیم.
حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال بیشتر از سالهای قبل اهمیت دارد.
یقینا ما شرکت میکنیم، مخصوصا امسال که کشتاری که مربوط به غزه و مردم فلسطین رخ داده، وظیفه شرعی و انسانی ما هست که در راهپیمایی روز قدس حتما شرکت بکنیم.
روز جهانی قدس روز فریاد رهایی فلسطین از چنگال صهیونیست‌های غارتگر است. روز مقابله مستضعفان با مستکبران. سید فهیمه هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
کتاب تاریخچه نزاع اسرائیل و فلسطین منتشر شد. این کتاب به نویسندگی ایلان پاپی اسرائیلی تاریخ 140 سالی درگیری‌های رژیم صهیونیستی و فلسطین را واکاوی می‌کند. این اثر با ترجمه محمد مهدی پور روانه بازار نشر شده است.
انتشار کتاب نیمبوسه به عنوان نخستین اثری که مجاهدت‌های
اگر خوش اقبال نباشیم با همان حمام خونی طرف خواهیم شد که الان در عراق و سوریه شاهدش هستیم.
این فردی که مجری حرفهایش را قطع کرد ایلان پاپ است.
جزء منصفترین مورخهایی که در حال حاضر درباره تاریخچه درگیری های اسرائیل با کشورهای مسلمان و مشخصا با فلسطینی ها مطلب می نویسد.
یکی از کتاب های جدید پاپ که در ایران هم ترجمه شده تاریخچه نزاع اسرائیل و فلسطینه. تاریخچه ای که پس از عملیات طوفان الاقصا یعنی 7 اکتبر 2023 دوباره بحثش داغ شد.
به اعتقاد ایلان پاپ ریشه اشغالگری رژیم صهیونیستی را باید در 140 سال قبل جستجو کرد.
بعد از موجی از قتل‌عام‌های وحشیانه در امپراتوری روسیه، گروهی از یهودیان جوان تصمیم گرفتند در فلسطین مستقر شوند. آنها سال 1882 به فلسطین رفتند و با پولی که از خیرین و بازرگانان یهودی گرفته بودند، توانستند چند زمین را در فلسطین بخرند.
به نظر پاپه از سال 1880 که اولین صهیونیست‌ها وارد خاک فلسطین شدند، اینا یه هدف داشتن، میخواستن فلسطین رو خانه ملی یهود بکنن. به تناسب این هدفشون یک مسئله تعریف کردن. مسئله چی بود؟ چطور میشه سرزمین فلسطین رو بدون فلسطینیان تصرف کرد؟ این صورت مسئله بود. راه حلشون به این مسئله چی بود؟ پاکسازی قومی.
تاریخچه آغاز درگیری ها، نقش بریتانیا در حمایت از رژیم صهیونیستی، پاکسازی قومی، جنگ ها و قطعنامه ها از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به آنها اشاره شده.
این کتاب قشنگ برای آدم توضیح میده که چی شد که کرانه باختری رخ داد، چی شد پرتراکم ترین نوار در جهان رخ داد، نوار غزه رخ داد و سرزمین های اشغالی هم با عنوان اسرائیل شکل گرفت.
این کتاب که تاریخچه اشغال فلسطین است، به تحولات اخیر هم اشاره می کند و نشان می دهد کشتارهای کنونی ادامه تفکر ریشه دار صهیونیستی است.
آنچه در سال 1948 اتفاق افتاد پاکسازی قومی بود. من از اصطلاح نسل‌کشی تدریجی استفاده کردم.
ایلان پاپه استاد دانشگاه و فعال اجتماعی اسرائیلی که مخالف سیاست‌های رژیم صهیونیستی است و چندین بار هم به مرگ تهدید شده، در این کتاب به این موضوع اشاره کرده که اسرائیل مانع ایجاد صلح در خاورمیانه است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. پیکر شهید مدافع حرم قلعه جوقی تشییع شد. پیکر این شهید پس از تشییع در قطعه 50 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهید صمد قلعه جوقی از شهدای مدافع حرم بود که 25 اسفند پارسال حین انجام ماموریت به شهادت رسید. اولین سالگرد شهادت سردار حاج علی زاهدی و چهارمین سالگرد شهادت سردار سید محمد حجازی عصر فردا در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود. در این مراسم یاد و خاطره شهدای عملیات فتح المبین گرامی داشته خواهد شد. پیکر مادر شهیدان احمد رضا و خلیل تمهیدی از شهدای دفاع مقدس در مراغه تشییع شد. پیکر حاجی خانم حوریه سایانی پس از تشییع در گلزار شهدای مراغه آذربایجان شرقی در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد. احمد رضا و خلیل تمهیدی اسفند سال 63 در عملیات بدر و به فاصله یک روز از هم در منطقه حورالعظیم به شهادت رسیدند. از نخستین کتاب مجاهدت‌های رزمندگان تخریب با عنوان نیمبوسه رونمایی شد. این کتاب دست نوشته‌های چندین ساله دکتر محمد رضا رضوانفر از رزمندگان گردان تخریب لشکر 8 نجف اشرف اصفهان است که نشر جمال آن را منتشر کرده است.
انتشار کتاب نیمبوسه به عنوان نخستین اثری که مجاهدت‌های تخریبچی‌های جنگ را روایت می‌کند، بهانه‌ای بود برای سفر به راوند، محل دورهمی این رزمندگان.
واسطه این که یادم اومد که یادم رفته بود و الان یادم اومده که ما با کیا بودیم، کیا در کنار ما شهید شد، کیا در کنار ما زخمی شد، کیا من زخمی بودم زیر آتیش بلند کردن آوردن.
همه اینا توی این کتاب اومده.
همه اینا توی کتاب هست.
الگوی اخلاق اسلامی باشن، رفتارشون، کردارشون، گفتارشون، لباس پوشیدنشون، جنگیدنشون، راه رفتنشون، همه چیز.
این کتاب روایتی است از دست نوشته‌های محمد رضا رضوانفر در گردان تخریب که با نگاهی عمیق و احساسی خاطرات همسنگرانش را به روی کاغذ آورده.
یه سری دست نوشته‌ها ما داشتیم و خاطراتی که روزانه ثبت می‌کردیم. اینها رو به تدریج جمع‌آوری کردیم و نهایتاً پیشنهاد شد که در قالب یک کتابی چاپ بشه.
راوی در پشت جلد کتاب خاطری از دو رزمنده بیان می‌کند که در زیر آتشباری سنگین دشمن گفتگوی علمی می‌کردند.
جبر و اختیار را پیش کشیدن، بحثی که حتی شنیدن آن هم خاطره سردردهای مرا قبل از امتحان بینش اسلامی زنده میکند.
کتاب نیمبوسه روایتگر مردانی بود که میان زندگی و مرگ راهی برای عبور از میادین مین جستجو میکردند.
در این کتاب اومده خاطرات شهید هادیان، رسیدن به سیمهای خاردار، عملیات لو رفت، دید فرصت این که سیم خاردارها رو بکنه نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکبر هادیان نظامی از کاشان، واحد تخریب.
و خود را روی سیم خاردار می اندازد و بچه ها هم بارد شدن از روی پیکر پاره پارهش قله در اختیار دشمن را تصرف می کنند.
در پایان این دوره همی هم از کتاب نیمبوسه رونمایی و به رزمندگان گردان تخریب اهدا شد.
کتاب ارزشمند نیمبوسه اثری ارزشمند برای تمام نسل هاست و چراغی است که یاد حماسه ها را برای همیشه زنده نگاه خواهد داشت. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، یادمان شهدای گمنام راوند کاشان.
ادامه خبر با میزبانی امامزادگان خراسان از 700 هزار زائر نوروزی. مدیر کل اوقاف امور خیریه خراسان رضوی گفت 700 هزار زائر ایرانی و خارجی از 28 اسفند تا کنون به بقای مت برکه این استان مشرف شدند. حجت الاسلام احمدزاده افزود همچنین در این مدت بیش از 26 هزار زائر در بقای متبرکه اسکان داده شدند. معاون فرهنگی و امور بقای متبرکه اوقاف سبزوار هم از اسکان روزانه 1000 مسافر در بقای متبرکه این شهر خبر داد. آقای صادقی افزود طرح آرامش بهاری با هدف خدمت رسانی به زائران و مسافران نوروزی و برپایی خیمه های معرفت تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت. آخرین خبر این بخش، محافل قرآنی سیستان و بلوچستان با استقبال قشرها و نسل‌های مختلف روبرو شده است. این محافل قرآنی در ایام ماه مبارک رمضان در مساجد، خانه‌ها و تکایا و حتی چادرهای عشایری برگزار می‌شود.
کیلومترها دورتر از شهر، جایی که نه دغدغه شهرنشینی بود و نه امکانات رفاهی. اینجا بستر طالاب بلملالی هامون.
با وجود شرایط جوی و طوفان‌ها، اما در ماه رمضان محفل انس با قرآن و جزخانی قرآن در کنار چادرهای عشایر دیدنی است.
ما عشایر کوخواجه است، چادر نشینه. ماه مبارک رمضان همیشه آجی آقا میاه اینجا قرآنم خونه، اما هم بچه ما همه اینجا جمع میشه.
توفیق شد که امروز اومدیم و در جمع قرآن خانان عشایر دریاچه هامون نشستیم و همراهشون قرآن رو قرائت کردیم.
در سیاه چادر دیگر هم بانوان گروه های جهادی در کنار بانوان عشایر جمعخانی قرآن داشتند و تفسیر.
ماه رمضان دور هم قرآن بخونیم، بعد بچه هم با هم دور هم جمع میشن قرآن بخونیم.
اومدیم برای اینکه جزخانی قرآن کریم و در بین عشایر عزیز تفسیری از قرآن کریم در زندگی با آیه ها.
رمضان ماه نزول قرآن و قرآن کتابی بشارت دهنده برای همه اخشار. جمعخانی قرآنی که در دل طالاب هامون و عشایر طالاب نشین هر روز در ماه مبارک رمضان انجام می شود. حسین کیا، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان هامون، بستر طالاب بین‌المللی هامون.
در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز چهارشنبه ششم فروردین 1404 هجری شمسی برابر است با 25 رمضان 1446 هجری قمری و 26 مارس 2025 میلادی. اذان ظهر به افق قم 12:12 دقیقه، غروب آفتاب 18:23 دقیقه و زمان اذان مغرب به افق قم ساعت 18:41 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف در نیم روز چهارشنبه و امیدوارم که در این روزهای گذشته از این بهار دلنگیز به همتون خوش گذشته باشه و همچنان با ما همراهی بفرمایید تا ساعت 14 ترین نوبت با شما همراه خواهیم بود با برنامه‌ای که خدمتتون یادآوری میکنم. ساعت 11:25 دقیقه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد و ساعت 11:45 دقیقه هم میتونید شنونده یه برنامه از آنگاهی به امید دیدار باشید. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کریمی اهل بیت، شهر مقدس قم، 12:12 دقیقه است. برنامه سرمشق ساعت 12:30 پخش میشه که توی این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به بررسی موضوعی کتاب شریف نهج البلاغه میپردازند. روایت کتاب تاوان عاشقی رو هم در روایت کتاب 12:45 انشاءالله خواهید شنید. و البته برنامه های دیگه‌ای که در این فرصت مناسب خدمتتون یادآوری میکنم. اما طبق روال هر چهارشنبه دلهامون رو روانه ی حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام میکنیم و از دور سلامی میدیم به ایشون و امیدواریم که قسمت همه ی آرزومندان بشه رفتن به این سفر معنوی به مشهد مقدس، به این صحن و سرای آسمانی و از نزدیک سلام گفتن رو. اما اگر مشرف شدید بدونید که در اون مکان نورانی بزرگوارانی هم هستن که دارن تلاش میکنن فضا رو برای شما زائران بهتر و مساعدتر بکنن تا از لحظه هایی که در حرم میگذرونید بهترین استفاده ها رو ببرید. در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با حجت الاسلام هوشنگی عزیز، مسئول محترم مراسم های حرم مطهر امام رضا علیه السلام، تا در چند و چون این مراسم ها قرار بگیریم و بدونیم که چه برنامه های برای این روزهای پیش رو در نظر گرفتند. جناب آقای هوشنگی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نو رو خدمتتون تبریک میگم و امیدوارم که طاعات و عباداتتون در ماه خدا هم مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی، بنده هم خدمت حضرت عالی تمامی عوامل برنامه و شنوندگان ارجمند رادیو معارف سلام و به آرزوی قبولی طاعات و عبادات و خداوند متعال خواهان خواستارم و تبریک سال نو، آرزوی سالی پر از خیر و برکت رو برای همه عزیزان خداوند متعال خواهان خواستارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از وقتی گذاشتی جناب هوشنگ عزیز. بفهمید که برای امشب، برای روزهای پیش رو، چه برنامه‌ای در نظر گرفتید که انشالله زوار گرانقدری که مشرف میشن به حرم امام رضا علیه السلام بهترین استفاده ها رو از اون فضای معنوی ببرن. بفرمایید، خواهش میکنم.
الو، صدا دارید
آقای حسینی؟ بله آقای هوشنگ عزیز، ما صدای شما رو داریم. جناب هوشنگ عزیز، صدای ما رو دارید شما؟ خب گویا ارتباطمون با مشکل مواجه شده. انشالله تا ثانیه‌های دیگه دوستان عزیزم تلاش می‌کنن ارتباطو برقرار بکنن و به محض اینکه ارتباط برقرار شد باستم گفتگو خواهم کرد با مسئول محترم مراسم های حرم امام رضا علیه السلام. اما ادامه کنداکتور خدمتتون عرض کنم، جدول پخش برنامه های امروزمون رو از ساعت 13 هم میتونید شنونده برنامه بربال سخن باشید. حجت الاسلام الیاسی در سخنرانی خودشون اشاره دارن به خواب یکی از یاران شیطان. روایت عشق رو ساعت 13:30 تقدیمتون خواهیم کرد و در نهایت 13:55 در پیام ولایت شنونده برگزیده بیانات رهبر منظم انقلاب مدظله العالی خواهیم بود. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 3553 شماره سامانه پیامکیمون. اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد هر کدوم از برنامه‌های ما داشتید با این شماره ها تماس بگیرید و یا پیامک ارسال کنید و نظر خودتون رو به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف اعلام بکنید. در کنار این شماره ها، همکاران بزرگوارم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم دریافت کننده نظرهای شما هستند، چه به صورت صوتی و چه به صورت نوشتاری. 162 شماره تلفن سرقمیه که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور 3162 شماره سامانه پیامکیه روابط عمومی سازمان صدا و سیما. لطفاً با عنوان کردن نام برنامه های رادیو معارف نظرات خودتون رو بفرمایید. اما جناب استاد هوشنگی عزیز، مسئول محترم مراسم های حرم امام رضا علیه السلام، پشت خط ارتباطی ما اومدن. جناب هوشنگی، مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم. بفرمایید که برای امشب و روزهای پیش رو چه برنامه هایی برای زوار گرانقدر در نظر گرفتید؟
خب الان که من در صحن پیامبر اعظم در حال قدم زدن هستم سمت کوبه صحن انقلاب اسلامی که برنامه رو داریم، بارش باران گرفته و شوخی‌گذاری بارش هست. ان شاءالله که استمرار بدون خسارت داشته باشه. همکاران در تکاپو هستن که مکان‌های مسقف رو آماده کنن برای نماز جماعت ظهر عصر آماده سازی شده. فقط در حال بارش درب‌ها هستن و ان شاءالله ما امروز هم برنامه‌ها رو طبق روال روزهای قبل شب‌های قدر خواهیم داشت. بعد نماز ظهر عصر رواق امام سخنرانی حجت الاسلام عبدالحمید واعظ شهیدی، ساعت 15:30 ما ترتیب جزء روی قرآن کریم رو خواهیم داشت که پخش زنده از شبکه افق و خراسان ادبی همراه خواهد بود. بعد نماز مغرب از ساعت 20 قرائت دعای افطار رو خواهیم داشت. نماز جمعی آقای عارف عهده‌دار هستند. آیت الله محمد مهدی شب زنده داد عضو محترم فقهای شورای نگهبان سخنان این شبهای خرم متعال حضرت رضا علیه السلام در بخش اول هستند و جناب آقای آتشوار هم مدیح سرید. اما برنامه مناجات خانه دهه سوم هم از ساعت 23:30 با سخنرانی حجت الاسلام امام آقای شهاب مرادی از کارشناسان رسانه ملی و مناجات خانه جناب حاج مهدی آقای رسول اجرامی و از شبکه افق و خراسان تا ساعت 1 بامداد بخش انجام شود. دو تا نکته جناب آقای حسینی عزیز بعد نظر شنوندگان محترم باشه برای تشریف محرم و خرق امروز پردش ما مشهد بارانی هست داخل پنپا و بخش ها با احتیاط بیشتری ترد نماین تا خودم خده و رفت لغزندگی بست سرپا و بست ها با مجاوز حادثی روح نده و برنامه بعدی هم با عدود گذاشته که ما تعویض پرچم گنبد منور و پوچ زرمی مطهر رو داشتیم رواب شیختی که محل اجزای خطبه عقد شرعی دائمی زوجین هست بازگشایی شده نداشته باشن خانواده خصوص این موضوع به خرم تشکیل میارن تس شناختنه اصل شناختنه اکثر دوست خانم آقا داماد و پدر عروس این تس شناختنه به همراه حضور والدین به ویژه پدر عروس الزامی هست. خب امروز چهارشنبه هست روز زیارتی ما به علیه السلام ما طرح زیارت نیابتی هم در کار اجرا داریم ولی انشاءالله وعده همه ما روز جمعه همین هفته یعنی فردا نه پس فردا ساعت 9 صبح حالا در مشهد 9 صبح اعلام شده میادگاه های راهنمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران اسلامی در مشهد هم میدان 15 خرداد اعلام شده انشاءالله خدمت عزیزان ظاهر و مجاور و همراه آدمین این بارگاه ملکوت و کارکنان این آستان مقدس خواهیم.
انشالله خیلی متشکرم جناب هوشنگی عزیز، خیلی استفاده کردیم. یه توصیفی داشتید از بارندگی باران در صحن و سرای ملکوتی امام رضا علیه السلام، واقعا دلهامون روانه این مکان نورانی شد، این قطعه از بهشت. الهی که قسمت همه آرزومندان بشه که در اولین فرصت مشرف بشن و از نزدیک زائر باشن به لطف خدای متعال. اما میخوایم به نیابت شما سلامی رو از طرف همه زائران گرانقدر که به پای دل راهی اون صحن و سرا شدن عرضه بدهید به محضر امام رضا علیه السلام و ما از حضورت مرخص بشیم.
با کمال افتخار. خب شنوندگان محترم در ادامه بیانات جناب استاد حسینی عزیز در حج استقرار دارن و این امکان براشون مقدور هست که رو به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دست در برسینه بگذاریم و سلام مختصری به نیابت از امام شهدا حق و حقداران شهدای راه آزادی قدس مد نظر باشه تقدیم امام را داشته باشه. منم در حرم مطهر نایب وزیر هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی بن ولی الله و وصی رسول العالمین. السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا. السلام علیک یا وارث الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه رحمت الله و برکاته. اللهم على محمد و آل محمد و عجل
مال جای در ماندگار وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم. اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به شما هموطنان ارجمند، شنوندگان برنامه زمزم احکام. برنامه امروز ما در دو قسمت براتون در نظر گرفته شد که انشالله شنونده خواهید بود. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام روزه و سپس به تعدادی دیگر از سوالهای شرعی شما پاسخ میگیم. جناب استاد وحیدپور، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ما در بحث مبتلات روزه گفتیم مسائلی که حالا بیشتر مبتلا به هست و مردم بیشتر باش سر کار دارن و مورد نیاز هست، اونها رو خدمت حضرت عالی میگیم و توضیحات مربوط به پاسخ رو هم میشنویم تا انشالله آگاهی لازم رو برای مسائل مربوط به احکام روزه به دست بیاریم. فرمود که اگر کسی ترس از ضرر داشته باشه، برای اینکه روزه براش ضرر داره، میترسه که روزه براش ضرر داره، خب اگر واقعا قابل اعتنا باشه این ترسی که داره، گفتید روزه نباید بگیره این شخص. از جمله سوالهایی که مردم روش تاکید دارن، میگن این ترس از ضرر روزه تا چه معیار و میزانی میتونه مجوز روزه نگرفتن این افراد باشه، و اگر این افراد واقعا به این نتیجه رسیدن که روزه برشون ضرر داره، باز اصرار میکنن که روزه بگیرن، یه توجیهاتی برای خودشون دارن که حالا ما دیگه واردش نمیشیم، در این صورت روزشون چوک میداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که شرع مقدس اسلام دستور به روزه گرفتن رو داده و فرموده است واجب است روزه بگیریم، گاهی هم به بعضی ها دستور روزه خوردن رو داده،
بله،
و فرموده است روزه نگیرن. منتها روزه نگرفتن گاهی در این حد است که واجب نیست، ولی اگه بگیره باطل نیست، ولی فقط واجب نیست. اما بعضی وقت هست نه، اگر بگیره باطله، روزه صحیح نیست.
معیارش هم ضرره دیگه، درست؟
معیارش هم ضرری است که ضرر حرام. ما دو جور ضرر داریم. بعضی وقتا ضرر حرام نیست، ضرر جزئیه. فرض بفرمایید، مثال میزنم. الان در طول سال هوای آلوده و ناپاک ما تو کلان شهرها کم نداریم. آقای موسوی نژاد، این هوای آلوده برای شما مضره. آیا شما حرام است در مثلا فرض کن شهر قم در روز آلوده بمانید، در روزی که هوا آلوده است؟ حرام نه. چرا؟ برای اینکه این ضرر مهم مهلک نیست، یعنی جوری نیست که جان شما رو به خطر بیاندازه. این ضرر حرام نیست.
درست.
حالا تو روزه هم همینطوره. یه وقت است که شخص روزه گیرنده روزه ای که میره به حدی ضرر براش داره، مثلا فرض کن کلیهش از کار میندازه، این ضرر خیلی ضرر مهمیه و حرامه.